حضرت خیر چند سالشه آقای لاریجانی؟
سنی نداره.
پیر نمیشه گویا. خضرم هست، یعنی کلمه خضرم سبزیه. سب خز اخضر و خز
همون تازگی جلوه.
همون جلوه است. اصلا خضر از اخضر یعنی سبز. همیشه سبزه یعنی همیشه بهاره. همیشه بهاره یعنی همیشه جوانه. حضرت خضر پیر نمیشه. حالا کی وفاتش میرسه معلوم نی. چند سال زندگی کرده معلوم نی. حضرت خضر همیشه جوانه. این خاصیت شخص آگاهه. بله.
این سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود.
بگذرد از حد جهان،
بگذرد از حد دو جهان،
بی
حد و اندازه شود.
یعنی اون عارف که همیشه بهاریه،
همیشه بهاره برای اون
چه هاش سخنهای تازه به تازه بگذرد. چقدر زیباست.
بله
بله.
تو چون من برنایی در ایوان دلارایی من از تا به قمت گل به شیدائی به شیدائی من از تا به قمت گل به شیدائی به شیدائی
بسیار خوب استاد.
پس نتیجه گرفتیم که بهار یکی معنیش اعتداله، یکی هم معنیش اینی که انسان گلستان جانش منظر تجلی خدا باشد، چون تجلی مدامه انسان همیشه بهاری است، که مراد عرفا بیشتر همینه. که در بیت دوم جناب سعدی به همین معنا اشاره دارد: حریف مجلس ما خود همیشه دل می بود، یعنی همیشه بهاری بود، علل خصوص که پیرایه ای برو بستن.
بله،
این بهار یه پیرایه ای که
زمنان سعدی میخواد بگه، زمن این که برای اهل معرفت و آگاهی همیشه بهار است و همیشه حریف مجلس دلبری میکنه. حریف مجلس مشوق دیگه، دلبری داره همیشه، دل این همیشه هم یعنی واقعا همیشه، یعنی بهار و زمستون نداره، پیر و جوانی نداره، همیشه دلبری داره، دلبری که همیشه دل میبره. یه دلبری هست که یه لحظه های دلبره، دل میبره و بعد تمام میشه، یا گاهی تبدیل، گاهی محبت هایی هست در این عالم که تبدیل به نفرت میشه، خیلی خیلی هست، یا یه مدت دلبری داره بعد تمام میشه، پیر میشه از تمام میشه، میمیره تمام میشه، یا تبدیل به ضدش میشه، همه چیز در این عالم ممکنه. ولی حریف مجلس ما، مجلس ما یعنی اون کسانی که اهل معرفتن، اون دلبریش همیشگیه، هیچ وقت هم زدش نمیاد.
برد دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، برد دل و جان.
او همیشه دلبری میکنه و چقدر این دل رو میبره و این دل چقدر زیاده که هرچی او میبره باز دل دله. توجه کن، اینم یک پارادوکسه که دل رو میبره ولی دل باز دله، هرچی اون دل را ببره این دل دلتر میشه. توجه بفرم، دل نابود نمیشه با رفتنه، همه چیز با رفتن نابود میشه. ببینم، آب وقتی بره از یک کوزه تمام میشه، آب وقتی از جو میره تمام میشه، هر چیزی که میرود تمام میشود، اما دل به سوی دلبر میرود، ولی دل هم مورد دله. این چه خصلتی در دل هست که دلبر هر اون چه دل را ببرد باز دل دل هست، مرتب اون دلبری میکنه، دلم دل هست. خب اینجا سعدی به یه نکته اشاره کرده که این دلبری معشوق، معشوق حقیقی، کسی که زیبایی مطلق رو میشناسه، کسی که دنبال زیبایی ثابت و جاودانه، کسی که دنبال زیبایی مطلقه، زیبایی همیشگی، نه زیبایی زودگذر، کسی که دنبال زیبایی گذره، اون دلبرش همیشگی است و همیشه دل میبره. اما اینجا در این حال سعدی رندانه و حکیمانه به یک نکته اشاره می‌کنه: علل خصوص که پیرایه ای برو بستن. میخواب یه اون دلبری که همیشگیست در این حال ملال انگیز نیست، یک نواخ نیست، گاهی شرایطی هست که یه پیرایه است، یعنی یه زینته، یعنی این دلبری هم یکسان نی، دلبری یکسان علت دوام خب یکسان میشه، ملال انگیز میشه. دلبری که پیرایه برو بسته میشه، یعنی هر دلبری دوم غیر از دلبری اوله، یعنی هر جلوه هم تو قبلا عرض کردم تکرار در این دلبری نیست، در این تجلی تکرار نیست، دلبری دوم غیر دلبری اول، هر لحظه دلبری یه رنگ تازه داره. توجه کن، یک نواخ دلبری نمی کنه، در هر آن این دلبری دوم با دلبری آن قبل متفاوته و زیباتره، هی زیبا و زیباتر، هی دلبری و دلبریتر. و این پیرایه‌ای که سعدی اینجا داره میگه خیلی مطلب مهمی رو اشاره میکنه،
معنی دلبری هم میده، دل بردگی.
خب وقتی برد دل میرفت دیگه، دل برده میشه، وقتی اون دل رو میبرد دل برده میشود.
به این
بریدن یعنی من رو از خودم جدا، مگر اینکه منظور تو این باشه، ولی دل رو وقتی میبرد دل میرود دیگه، دل میرود ز دستم
صاحب
دلون خدا رو. بعد دل میرود، ولی همینطور که قبلا عرض کردم این دل هرچه میرود باز دل است. حالا ببین دل چه موجود عجیبی است. این شاید هیچ موجودی در عالم، اینجا من از این نکته استفاده کنم، هیچ موجودی در عالم هستی علل اطلاق در ملک و ملکوت به عظمت دل انسان نیست. ببینم چه موجودی در عالم عظمتش از دل انسان بیشتره؟
هیچ.
نه ترس رو بگو، هیچ.
هیچ
فرشته، فلک، ملک، دنیا، آخرت. دل انسان بزرگترین آفریده عالم هستی است و به همین جهت دل انسان جایگاه خداست. ببین خدا میگه که من در هیچ جا نمی گنجم، ارضی ولا سمایی. ببینم زمین گنجایش عظمت خدا رو داره، آسمان ها، ملک، ملکوت، فرشته گنجایش عظمت حق رو داره. خود خداوند فرموده هیچ جا گنجایش من نداره. ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. تنها جایی که گنجایش منو داره، من در اونجا میتونم جا بگیرم، قلبه، قلب آدمیست، قلب مؤمنه. قلب انسان آگاه جایگاه خداست. خدا رو کجا باید پیدا کرد اصلا؟ سب کن بینم خدا رو کجا باید پیدا کرد اگه ما بخواییم بریم سراغش؟ اگه ما استفاده کنیم از کلام سعدی.
بله.
ببینم خدا رو به آسمان ها بریم بگردیم، تو آسمان ها دنبال خدا باید گردیم؟
نه.
با تلسکوپ هابل، با تلسکوپ هابل برو، حالا با دارک ماتر رو نمیدونم، از زمان برگرد به بیگ بنگ و از هر کجا میخوای خدا رو تو تلسکوپ باید بده دنبالش بگرد.
نه.
با میکروسکوپ در عالم ذره و بی‌نهایت ذره کجا خدا رو؟ در شجر، در حجر، البته همه اینجا میشه دید ولی با دید آدمی. خدا را در دل انسان آگاه پیدا کن.
قلب عرش الله،
عرش الله، قلب المؤمنه،
عرش الله،
عرش الرحمه،
قلب و حرم الله،
حرم خداوند دل مؤمنه. و مخصوصا اگر این دلگاهی شکسته، انا عند القلوب المنكسر. دل انسان عرش رحمانه و جایگاه خدا رو در دلها پیدا کن. اگر خواستی به خدا نزدیک بشی به دلهای مردم آگاه نزدیک شو. خیلی نمیخواد پرواز کنه به آسمان، خیلی نمیخواد در اعماق زمین، به دل مردمان آگاه نزدیک بشو، به خدا نزدیک، به انبیا و اولیا نزدیک بشو، به خدا نزدیک. شما هرچه به پیغمبر نزدیک بشی به خدا نزدیک شدی یا نه؟ هرچه به حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام نزدیک بشی
فقط رأى الحق
به خدا نزدیک شدی یا نه؟ آره، از قرب همین
الله انا ید الله.
بله، دل مؤمن عرش الرحمن، جایگاه خداست. کعبه حقیقی دل انسانه. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. اون کعبه مکه مکرمه کعبه صورت، اون صورت سمبولیک. کعبه حقیقی کجاست؟ کعبه دل. یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. اگه یک دل شکستی هزار برو برو کعبه و مکه رو، حجر الاسود رو لمس کن و بوسه بزن، اما یه دل بشکن همه اونا خرابه.
مولوی میگه تا به کردون کعبه اندر وی نرفت، اندر این کعبه به جز اون هی نرفت.
همین تمام شده.
نه.
اینه که کعبه حقیقی اینجاست. و سعدی در این بیت ما رو به این فضا وارد کرد که میگه علل خصوص که پیرایه برو بستن. همیشه این پیرایه وقتی است که یه زیبایی اضافه میشه،
این بهار یه پیرایه،
یه شرایط خاصی پیش میاد که این بهار بهارتر میشه. میتونیم از بهارتر هم صحبت کنیم. افعال و تفصیل در بهار ها شاید ادبایی رو به کار نبرند، بهارتر، ولی میشه بهارتر هم دانست.
از اون بهار و بهارتر یعنی بهتر.
بله همیشه این کلمه افعال و تفضیل به و بهتر داریم. بله
بسیار خوب. خدا اندر دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی بی انتها هست.
بی انتها
مزن بر خانه دل بی وجود است که این خانه حریم کبریا هست.
حریم کبریا هست، حرم حریم. حریم یعنی غیر خدا اینجا راه نداره. حریم کبریا دل مؤمن، دل انسان آگاه. این به ما میآموزه که ما چقدر باید انسانها رو احترام کنیم. ببین همین نکته که در شعر سعدی هم بهش اشاره شده و در روایات ما و آیات کریمه قرآن، ما اگر دلها رو محترم بداریم، اصلا بشریت غافله واقعا. اگر دلهای آدمیان رو ما احترام بذاریم، مخصوصا انسانهای آگاه رو، به دلشون احترام بذاریم و اونجا رو حرم بدانیم، حریم خدا، حرم خدا بدانیم، فکر میکنی که فسادی در جامعه باشه؟ اگر به همین نکته مردم آگاه باشن که به دلهای مردم احترام بگذارن، این حرم رو حرم حق بدانند، جایگاه خدا بدانند، اگر این آگاهی یک روزی در بشریت پیدا بشه که دل انسان آگاه رو حرم حق بدانند و بهش احترام بگذارن، نه به گل، به دل. احترام به گل نه، احترام به دل. چه اتفاقی در جامعه میفته؟
صفا و صمیمیت، صلح،
همه اینا اینه که ما
اصلا حرمت انسان به خاطر هم دل
شده، همین تمام شده را.
حامل خانه خدا
و بی نهایته. عرض کردم دلبر هرچی میبره این دل تمام نمیشه. هرچی ببری تمام میشه. دلبر هرچی دل رو میبره این دل تا بی نهایت دله.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان
کرد. بله
در فصح شعیبیه محیدین در فصوص الحکم میدونی چرا خدا هرچی دل را میبرد دل تمام نمیشه؟ به خاطر اینکه خدا به اسم واسع و علیم و محیط بر او تجلی کرده.
همینه تمام شد.
بیکرانه هست.
بله. اصلا مظهر اسم یا واسع، مظهر کامل اسم یا واسع، دل انسان آگاه. وسعت، عرض کردم هیچی در عالم وسعت غیر متناهی نداره، همه چیز محدوده، کل کهکشان محدوده، ملک و ملکوت محدوده. دل انسان نامحدوده. دل انسان از نظر معرفت کی دیگه جا نداره؟ هرچی این معرفت و روشنی درش بشه باز جا داره. دل نامحدوده. پس بنابراین مظهر کامل اسم یا واسع یا وسیع یا وسیع
یا واسع یا موسع
فقط دل انسانه. وسع کرسی و السماوات والارض، اون کرسی و سماوات و الارض دل انسانه. وسع کرسی او، کرسی حق تعالی کجاست گفتیم به حسب اون روایت؟
همین قلب،
یعنی دل انسانه. کرسی حق تعالی دل انسان، چون عرش الرحمانه.
اسمش هم قلبه، از تقلیب، یعنی مدام،
یعنی مدام در حال تحوله، میرود و میآید.
بهار در بهار،
بهار در بهاره. هم دلبریه دیگه، دلبر اونو میبره و تقلب یعنی حالی به حالی میشه. دلبر اونو میبره، مرتب دلبر اونو میبره، ولی باز هست، میمانه که دوباره ببره، دوباره میبره، دوباره میماند که دوباره اونو ببره. هرچه ببری باز هست برای بردن.
علامه طباطبایی خیلی زیبا میفرماید در زیر آیه الذی یراه فی تقوم، الذی یراک حین تقوم و تقلب و کف الساجدین،
تقلب و کف ساجدین. بعد
در زیر آیه میگی که کسانی که میخوان خدا ازشون دل ببره به سجده هاشون توجه بکنن. که اون زمان دلبریه.
بله
سجده.
خب اگر آگاهی نباشه به رفتن دلش توجه نمیکنه. رفتن دل وقتی معنی پیدا میکنه که آگاه باشه.
خب استاد اجازه بده دنباله ابیات و درس بعد بخونیم.
بله.
و یک از گلستانش هم یک قسمتی بخونیم که ماشاءالله سعدی اینقدر نکات بدیع عرفانی و حکمی و اخلاقی داره که انسان نمیدونه چه بکنه با این فرصت‌های کوتاه. بله بنای ماست که خدمت همه این بزرگان بله سر بزنیم.
بله انشاءالله
از گلستان معرفت اونها انشاءالله استفاده کنیم. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی به شبخیز و موله زهد و پرهیز. موله یعنی حریص بودم
ولع داشتم. بعد
شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته، یعنی قرآن، طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، یعنی دور کرد نمازی بخواند. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. چقدر زیباست.
ببین چقدر نکته زیبایی رو بیان
می‌کنه. چقدر ما نیاز داریم.
استاد اخلاق، الحق و الانصاف سعدی، استاد اخلاق، استاد معرفت. ضمناً داره اشاره میکنه که شاید این واقعیت هم داشته باشه که ضمن که این مطلب رو، این مقدمه بود بر اون جمله آخر که در پوست خلق افتادن یعنی بدبین بودن نسبت به مردم.
یعنی سخن نبیند مدعی جز خیشتن را.
آره.
که دارد پرده پندار در پیش. گر از چشم خدا بینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
یعنی وقتی که در پوستین خلق افتادن یعنی بد گفتن و بدبین بودن نسبت به مردم، اعجاب به نفسم هست و از خودشم راضیه. از خود راضی بودن است که در پوستین خلق افتادن را به دنبال دارد. یعنی وقتی آدم از خودش راضیه، دیگران رو به نگاه تحقیر نگاه میکن. و سعدی البته ضمناً عذرخواهی هم میکنه و دو تا مطلب میگه. یکی اینکه معلوم شد جوانی و نوجوانی اهل تعبد بوده و در خانواده علم بوده و پدرش معلوم شد اهل آگاهی و حکمت بوده. و یکی اینکه داره میخواد بگه ما از اول خوب داره قضیه رو بیان میکنه که بودیم و در سفری و همه خواب بودند و من بیدار بودم. خب اینو پا نشدن صبح نماز بخونن، در خواب رفته بودن. من معلوم شد خودش بیدار بوده از جوانی. وقتی به پدر گفتم، پدر این نکته رو به من گفت که گفت این خیلی غرور شما رو نگیره که این چقدر نکته دقیقه. حالا اونا خوابن، نماز صبح هم نخوندن، ولی داره میگه که شما حق نداری به اینا بدبین باشی. خب خوابن دیگه، وقتی خوابن تکلیف ندارن. توجه کن از فقهی هم همینطوره، مگر خواب تکلیف داره؟ کسی که خوابه مکلف نیست. این خوابند، حالا به هر صورتی خستند،
به ممکنه غفلت باشه،
غفلت باشه یا خواب، حتی غافل هم نیست، حالا خوابش برده،
حالا خوابش.
این که یه قدری در پوستین خلق افتاد، به خودش اعجاب کرد، یعنی از خود راضی شد. و این از خود راضی بودن گناه بزرگی، ذنب لا یغفره که آدم اعجاب نفس داشته باشه، از خودش خوشش بیاد و به نتیجه خلایق را تحقیر کنه. یه قصه میگه، اینم از نوجوانی داره میگه و به این نتیجه میرسه که به خلق نباید بدبین بود. این خیلی نکته مهمه. حتی الامکان باید حمله بر صحت کرد کار خلق رو، نه حمله بر بدی. به خلق باید اول خوشبین بود مگر اینکه خلافش ثابت بشه،
نه.
یا باید بدبین بود مگر اینکه خلافش
ثابت بشه؟ نه، اصلش بر براعته.
اصل بر براعته. اصل براعت مسئله مهمه. باید به خلق خوشبین بود مگر اینکه ثابت بشه یه گناهی، یه خلافی که دیگه نشد از اون چاره جز پرهیز از اون نبود. اما مادامی که در شکی، حمله بر صحت کن. ز امر اخی که علا احسنه، ما حدیث داریم، آیات داریم که شما همیشه به نگاه خوب اعتماد داشته باش، نگاه خوب به مردم داشته باش، مگر اینکه یه جرمی، کفری، سیاهی، تاریکی، ظلمی باشه که دیگه نشه کارش کرد، اونجا خوب باید مقاومت کنی. ولی همینطور با دیده بد به مردم نگاه کردن، این اولین مایه فساد در جامعه است. و اصلا جامعه ای که بدبینی توش باشه، همه به هم بدبین باشن، غیر از این که از نظر حق تعالی مورد رضایت حق نیست و گناه بزرگ است و اعجاب به نفس میاره، جامعه رو از هم میپاشاند. اصلا اون جامعه سالمی نیست که همه نسبت به هم بدبین باشن. خیلی جامعه بدیه. اصلا زندگی در اون جامعه سهمناک جهنم میشه که همه بدبین باشن. بس شرط اولی خوشبینی، حسن ظن به مردمه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. همون اصل براعت است که علمای ما در علم و اصول خیلی روش تاکید کردن، خیلی خیلی روی مسئله اصل براعت در فقه ما خیلی روش تاکید شده. اصل براعته، نه اصل اشتغال. اشتغال ذمه نیست، براعت ذمه است و براعت خلق از گناه. مگر اینکه خلافش است. این براءت یه وقت براءت ذمه من از اشتغال به تکلیف، این در فقه مطرح. یه وقت براءت خلق از گناه مگر اینکه خلافش است. هر دوش براءت.
اینجا غیر از اینکه بحث عامه هست، یه کسی نماز میخونه، شب نمازی میکنه، ادعای عرفان داره، حکمت داره، زهد میکنه، پرهیز داره، اما این باعث عجب و خودپسندی او میشه، دیگران رو تغییر میکنه. این حزنات الابرار سیئات المقربین در واقع، یعنی کسی که عارف میشه به خدا نزدیک میشه دیگه نباید از اعمال خودش هم ببین. اصلا زیبایی یعنی همین، بهار یعنی همین.
این بدترین گناه عجب به نفسه، این مهمترین صد و مانع پیشرفت انسان. کسی که از خود راضی باشه، این از خود راضی بودن به اصطلاح فارسیش، عجب به نفس، اعجاب به نفس، از خود راضی بودن مانعی است که هرگز نمیشه دیگه ازش عبور کرد. یعنی راه به سوی حق بسته میشه، یعنی خودبینه، وقتی خود را میبیند دیگه خدابین نیست،
دیگه بهاری نداره،
بهاری نداره، خود را میبیند. وقتی خود را میبیند غیر را نمیبینه، خدا را هم نمیبینه. اصلا این پشت این حجاب، حجاب فرعونیته، یعنی فرعونیت در واقع یه چیزی شبیه فرعون و بلکه خود فرعون. اصلا گناه فرعون اینه که خود را میدید. گناه فرعون چی بود؟
انا ربکم الاعلی.
همین که خودبین بود دیگه، از خود راضی بود. از خود راضی بودن، هیچ گناهی به اندازه از خود راضی بودن بزرگ نیست. خیلی وحشتناکه از خود راضی بودن. بله. و این سعدی در اینجا داره اشاره میکنه.
عطارم زیبا میگه، میگه عیب جویا تو به چشم عیب بین، کی توانی بود هرگز غیب بین.
همین.
اولا از عیب مردم پاک شو، بعد از آن از عیش مطلق شاد شو.
همین.
یعنی شادی انسان در اینه که عیب دیگران رو
نبینه.
نبینه.
سعی نکنه، کنجکاوی نکنه در امور مردم. آخه بعضی اصلا کارشون همینه که سعی میکنن یه عیب برای دیگران پیدا کنن.
مثل سرک بار... میکشن.
آره سرک میکشن برای عیب پیدا کردن. خب وقتی به عیب دیگران مشغول بشی از عیب خودت غافلی. اول عیب خودت رو ببین، وقتی مشغول شده عیب خودت رو دیدی، وقتی که از عیب دیگران غافل میشی، و وقتی عیب خودت رو برطرف کردی، وقتی که عیب در دیگران نمیبینی یا کم میبینی.
کسی که این صفت رو از خودش دور نکنه اصلا بهار نیست.
نه نه،
انبساط نداره.
نه نه، همیشه در قبضه،
گشادگی نداره. خیلی زیبا است جناب سعدی. یکی از زیبایی هایی که در غزلیاتش، در حکایاتش، در پندهاش، همین نکاتی که تذکر میده خیلی کوتاه از تمثیل‌ها و داستان‌ها استفاده می‌کنه، مدام به دنبال تربیت و اصلاح نفس انسانه. یعنی ایشون به نظر من مکتب سلوک، البته بفتر ندونی فعلا بحث کنیم، ان‌شاءالله زمینه‌ای باشه برای جلسه بعد. ایشون مکتب سلوک رو مخصوص عرفا و فلاسفه و یه ده در گوشه مدرسه بنشینن نمیدانه، او جهان رو مدرسه تربیت میبین. خیلی نکته مهمی که انشاءالله من بعضی از این حکایات رو بخونم، واقعا آدم فوق‌العاده‌ایه. هر کدوم از اونها، هر کدوم از اینها، سعدی، حافظ، مولوی، اینها مثل درختان یه گلستانی هستند که میوه های خاص خودشون رو دارن. آره بله، انشاءالله در جلسه بعد استفاده میکنیم. پس نتیجه میگیریم که بهار به معنی اعتدال است در وهله اول. دوم، انسان اگر قلب خودش رو منظر تجلی خدا قرار بده،
همیشه بهار،
همیشه بهاره. اون غنچه همینه که بشکفه، شب و روز در قلب آدمی همیشه بهاره. کسی که این بهارستان را در اختیار داره، خارستان دیگران را اصلا نمیبینه. ابجوی کردن خاریست در پای گل این گلستان. این مخلص سخن حضرت عالی بود امروز، که انشالله همه ما بهاری باشیم. به این بهار هم درسش همینه، ما باید انشالله از این بهار هم درسهای لازم را بگیریم. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود تو دانی که اگر زیرک و عاقل باشی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنی. انشالله همیشه بهاری باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه.